خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز در جای جای ایران اسلامی. امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان و یاران مهربان، من آرش دارابی هستم و امروز دوشنبه 20 مرداد ماه 1399 با روز سوم کتاب این عصر راه حق در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز منو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
خب یاران مهربان، امروز میخواییم صفحات 36 تا 50 کتاب این عصر راه حق رو با همدیگه مطالعه بکنیم. همونطوری که میدونید این کتاب با نام دیگری که عنوانش هست حقیقتی که همه آن را میپذیرند هم چاپ شده که شما میتونید این کتاب رو با این نام هم تهیه بفرمایید. برای شنوندگانی که همین الان به جمع ما پیوستند عرض بکنم که کتابی که این هفته محور برنامه ما قرار گرفته ترجمه کتاب المعتمر علماء بغداد تألیف مقاتل ابن عطیه داماد نظام الملک که مناظره‌ای بین علمای شیعه و سنی است که امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید. سوال اول امروز رو برای شما میخونم. عالم علوی با چه استدلالی نزول سوره عبسه و تولا در شأن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو نادرست میدونست؟ گزینه یک، میگفت واقعی که منجر به نزول این سوره مبارکه شد خارج از مسجد و مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد. گزینه دوم، معتقد بود پیامبر مصداق انک لعلی خلق عظیم است و از صاحب خلق عظیم چنین رفتاری سر نمیزند. و گزینه سوم، معتقد بود تمام بزرگان شیعه و اکثر علمای اهل سنت نزول این سوره در شأن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نپذیرفتند. سوال اول امروز را برای شما یاران مهربان خوندم.
نشانی کانال برنامه @ rm _ یار مهربان @rm_یار مهربان. یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، شما میتونید دوستانتون رو به این کانال دعوت بکنید تا اونها هم در کنار شما به مطالعه بپردازن و از این مسابقه که پر از دانه و هیجانه لذت ببرید و در پایان هفته هم برنده جوایز ما بشید. بریم سراغ سوال دوم امروز. چرا ملک شاه تأویل و توجیه کار حرام رو جایز نمیدونست؟ گزینه یک، میگفت با توجیه حق و باطل با هم مخلوط میشه و افراد ناآگاه راه رو گم میکنن. گزینه دو، میگفت اینطوری خلافکار خلافش رو توجیه میکنه و نظم اجتماع رو به هم میریزه و مردم برای انجام گناه جسور میشن. و گزینه سوم، معتقد بود اگه چنین کاری رواج پیدا کنه چیزی از دین و احکام اسلام باقی نمیمونه. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. یاران مهربان، شما میتونید این کتاب رو به صورت PDF هم از کانال یار مهربان به آدرس @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش هم دریافت و مطالعه بکنید. و اما در این قسمت دعوت میکنم شنونده بخش هایی از کتاب این است راه حق باشید.
علوی فرمود یکی دیگر از اشتباهات آن است که علی ابن ابی طالب علیه السلام را واگذاشتند و از گفتار دیگران پیروی کردند. عباسی گفت چرا؟ علوی فرمود چون علی ابن ابی طالب را رسول خدا تعیین و نصب فرمود. علوی خطاب به شاه ادامه داد ای پادشاه، اگر تو کسی را به جای خیش و برای پادشاهی پس از خود به گماری، آیا باید وزیران و سران حکومتی نیز از تو پیروی کنند و بپذیرند، یا آن که حق دارند جانشین تو را کنار زده و و دیگری را به جانشینی برگزینند. شاه گفت معلوم است که باید از جانشینی که من برگزیده‌ام پیروی کرده و به او اقتدا کنند و از دستور من پیروی نمایند. علوی گفت شیعیان نیز چنین کاری کردند. شیعیان از جانشینی که رسول خدا به دستور خدای تعالی برای خیش تعیین فرمود، یعنی علی ابن ابی طالب پیروی کردند و جز او را واگذاشتند. عباسی گفت علی ابن ابی طالب سزاوار خلافت نبود، زیرا عمرش کم بود و ابابکر پیرتر بود. از طرفی علی ابن ابی طالب بزرگان عرب را کشته و شجاعان عرب را نابود کرده بود و عربها تن به خلیفه بودنش نمی دادند. علوی فرمود ای پادشاه، شنیدی عباسی چه گفت؟ او می گوید که مردم از خدا و رسول او برای تعیین اصلح داناترند، زیرا او کلام خدا و رسول او را در تعیین علی ابن ابی طالب نپذیرفته و گفتار برخی مردم را میپذیرد که دیگری را اصلح دانستند. گویا خداوند دانای حکیم نمیدانسته است اصلح و افضل چه کسی است تا برخی مردم نادان بیایند و اصلح را انتخاب کنند. مگر خدای تعالی نفرموده است هیچ مرد و زن مؤمنی وقتی که خدا و رسولش در موردشان حکمی کردند دیگر حق انتخاب ندارد و هر کس از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کند به یقین و به طور آشکار گمراه شده است. مگر خدای سبحان نمی فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، آنگاه که خدا و رسول شما را فرا خواندند به چیزی که شما را حیات می بخشد پاسخ بدهید. پس از این سخنان عباسی گفت نه، من نگفتم که مردم از خدا و رسولش داناترند. علوی فرمود پس سخنت بی معنا می شود، زیرا اگر خدا و رسولش یک شخص معینی را برای خلافت و امامت نصب فرمودند لازم است که به او اقتدا کنی، خواه مردم او را بپسندند یا نپسندند.
تشکر می کنم از استاد هدایت فر برای خوانشی که از کتاب این اصل راه حق برای ما داشتند. بریم سراغ سوال سوم امروز. چرا عالم علوی بشارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بهشتی بودن طلحه رو جعلی میدونست؟ گزینه یک، چون طلحه با حضرت علی علیه السلام جنگید در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جنگ با علی علیه السلام رو جنگ با خدا و رسول خدا شمردن. گزینه دو، به خاطر اینکه طلحه تندخو بود و بشارت بهشت به چنین فردی از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عقلاً صحیح نیست. و گزینه سوم، برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر عمر شریفشون طلحه رو از مخالفت با حضرت علی علیه السلام بیم داده بود. سوال سوم امروز رو هم برای شما یاران مهربان خوندم. همچنان همراه برنامه یار مهربان بمانید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خب سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. یاران مهربان فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. و اما بریم سراغ سوال چهارم و آخرین سوال امروز. عالم علوی به چه دلیلی عادل بودن همه صحابه رو خلاف واقع میدونست؟ گزینه یک، چون بعضی از صحابه توسط خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد لعن قرار گرفتن. گزینه دو، چون بعضی از صحابه با همدیگه جنگیدن یا برخی دیگر رو کشتن و ممکن نیست هر دو طرف عادل باشن. و گزینه سوم، هر دو مورد. سوال چهارم و آخرین سوال امروز رو هم شنیدید. دوستان و یاران مهربان، برای پاسخ دادن به چهار سوال امروز میتونید صفحات 36 تا 50 کتاب این از راه حق رو مطالعه بفرمایید تا به راحتی به پاسخ سوالات امروز برسید. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فردا ساعت 16:30، خدا یار و نگهدارتون.
علیون حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باغ تماشا، کاری از گروه نمایش رادیو معارف.
نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
یادت باشد. قسمت چهارم.
سلام عزیزان شنونده، با بخش چهارم مجموعه یادت باشد در خدمت شماییم. اما نخست خلاصه ای از قسمت قبل. پس از جواب مثبت فرزانه به خواستگاری غیر رسمی حمید، اونا برای اینکه مطمئن بشن این وصلت فامیلی مشکلات ژنتیکی نداره، میرن و آزمایش ژنتیک میدن. نتیجه که آزمایش خیال اونا رو راحت میکنه. خیلی زود مراسم خواستگاری انجام میشه و قرار عقد برای هفته بعد گذاشته میشه. حالا حمید و فرزانه میخوان برای خرید حلقه ازدواج به بازار برن. اما همراه با شما بخش چهارم این مجموعه رو میشنویم.
بفرمایید.
آقا حمید، چی خبره این همه؟
ای بابا، چیز نیست که.
چیزی نیست؟ دو تا بستنی، دو تا آب طلبی، دو تا آب هویج. مطمئن برای دو نفر سفارش دادیم؟
عجله که نداریم، میشینیم یواش یواش میخوریم دیگه.
پس یه دو سه ساعتی بمونه این بستنی فروشی.
چیه، خسته شدیم؟
نه نه، من فقط.
فقط چی؟
هیچی، فقط من پیاده روی رو بیشتر از نشستن دوست دارم.
چه خوب. پس پا شدیم تا خونه شما رو پیاده بریم، خوبه؟
فقط خواهشم به تاریکی نخور.
اوه، حالا کوتاه گورو مشغول شین دیگه. میخواین بستنیتون رو بریزم تو آب هویج؟
نه نه نه، من جدا جدا میخورم. اگه ناراحت نمیشین، آب طلبی هم دوست ندارم اصلا.
پس دوتاشم باید خودم بخورم.
نوش جونتون.
خب پس از آب طلبی شما شروع میکنم.
ماشالله، خوردینش یه نفر؟
لیوانش کوچیک بود، چیزی نبود که.
پس از اون مردای خوش اشتهای نا، فکر کنم سیر کردن شکمتون یه خورده کار سختی باشه.
نه ترسین، خوش اشتهای هستم ولی پرتوقع نیستم. خیالتون راحت باشه، قرار نیست وقتتون زیاد تو آشپزخونه تلف بشه.
خیلی ممنون، ولی من همین جوریشم وقت آزاد زیاد ندارم. یادتون نرفته که داریم با یه دانشجو ازدواج میکنیم؟
نه خیر، من همه جوره پشتتونم، خیالتون راحت. راحت
ببینیم و تعریف کنیم.
میبینیم، بخورید، بستنی داره آب میشه. حالا واقعا از این حلقه خوشتون اومد؟
بله حتما، دوستش داشتم که انتخابش کردم دیگه.
آخه زیادی ساده نیست؟ به نظر من قشنگی انگشتر به نگینشه.
درسته، اما گاهی هم زیبایی توی سادگیه.
چه جمله قشنگی.
باورم این جمله قشنگ.
پس خوش به حال من. یاد دوران نوجوانیمون افتادم.
وقتی که میمدین خونه ما،
اون خیلی قدیما رو نمیگم که همش واسه بازی خونه هم دیگه بودیم. از یه سنی ما دیگه سالی یه بار واسه ادیدن میمدیم خونت.
اون موقع هم که من همیشه میرفتم تو اتاق، اصلا بیرون نمیومدم.
آخ آخ آخ، اونقدر دوست داشتم در رو باز کنید بیاید بیرون ببینم اتون. وقتی میدیدم خبری نمیشه حسم میگرفت چه جور.
واقعا؟
به خدا. اما فقط یه لحظه بود. از خونتون که در میومدیم میدیدم ته دلم از کارتون خوشم اومده.
چرا؟
نمیدونم، شاید فکر میکردم دوست ندارین نگاه نامحرم بهتون بیفته، یا حجب و حیا مانع باز کردنمون در میشده.
شایدم هر دو.
آره، به قول شما شایدم هر دو.
آقا حمید، میگم قبل عید که من به عمه جواب منفی دادم، وقتی شنیدین چه حالی شدین؟
واقعا باید بگم دنیا رو سرم خراب شد.
یعنی تا این حد؟
من اصلا نمیدونستم مادرم اینو برای خواستگاری اومدن خونه شما. خیلی از دستشون ناراحت شدم، گفتم آخه کجای دنیا بدون دوماد میرن خواستگاری. بعدشم که رفتم تو اتاقم و
اتاقتونو،
خب حال خوشی نداشتم دیگه، همش با خودم کلنجار میرفتم. از خودم میپرسیدم نهی که فرزانه خانم گفتن قطعیه، یا چه میدونم میخواد پشت کار ما رو بسنجه.
نمیدونم راستش، خودم نمیدونم چطور شد که وقتی باهاتون رو در رو صحبت کردم یهو نرم شدم.
راستشو بخواین من یه هفته قبل از اینکه بیام خواستگاری رفتم قم زیارت. اونجا به خانم گفتم یا حضرت مظلومه، میشه منو به اونی که دلم پیشش گیره برسونی؟ خیلی دعا کردم. من شما رو از کریمه اهل بیت گرفتم فرزانه خانم.
عجب، نمیدونم چرا یاد خوابم افتادم.
خواب چی؟
چند سال پیش یه شب خواب دیدم یه هلیکوپتری بالای خونمون دور میزنه و منو صدا میکنه. وقتی رفتم رو پشت بوم، از تو همون هلیکوپتر یهو یه گوسفند سربریده انداختن تو بغلم.
چه خواب عجیبی، دنبال تعبیرش نرفتی؟
نه راستش، ولی دو سال پیش که رفته بودیم مشهد، تو لابی هتلمون یه تعداد کتاب زندگی نامه و خاطرات شهدا بود.
خوب.
اونجا اتفاقی بین خاطرات همسر شهید ناصر کاظمی فرمانده سپاه پاوه خوندم که ایشونم خوابی شبیه خواب من دیده.
بچه؟
بله، نوشته بود وقتی که مثل من بار اول به خواستگاری جواب منفی داده بوده، تو خواب میبینه یه هلیکوپتر بالای خونه اومده و یه گوسفند سربریده همراه یه ماهی تو بغلش انگار.
الله اکبر.
خلاصه میره این خواب و واسه عالمی تعریف میکنه. عالمم میگه گوسفند سربریده نشونه یه قربونی تو راه خداست. میگه احتمالاً وقتی که ازدواج میکنی همسرت شهید میشه. اون ماهی هم نشونه بچه است. البته همسرت قبل از به دنیا آمدن بچه شهید میشه.
بچه تعبیرش هم که درست دارم، شهید کاظمی شهادت قسمتش.
اونم درست قبل از به دنیا آمدن بچهش.
الله اکبر، یعنی میشه آخر کار منم شهادت باشه؟
خیلی بهش فکر میکنی؟
فکر آرزومه، ولی ما کجا شهادت کجا؟
هرچی تقدیر خدا باشه همون میشه.
بله.
رفتین تو فکر را؟
یهو حال غریبی شدم.
بستنیتون آب شد. ای کاش میذاشتم تو را بهتون میگفتم. اصلا شایدم بهتر بود که هیچ وقت بهتون نمیگفتم.
بله، این هم نمایش یادت باشد که در برنامه باغ تماشا تقدیم حضورتون شد. انشالله که بهره برده باشید. اما در ایامی که ایام امامت و ولایت هست، متعلق به وجود نازنین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، نمایش دیگری داریم به عنوان علم والای امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دعوت میکنم این نمایش رادیویی رو هم بشنوید.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
توفیقی نصیب شد که در راه رفتن به مسجد با شما همراه شدم.
تواضع شما ستودنیست. این من هستم که باید بابت سعادت معانست با شما خداوند را شکر کنم.
مرحمت شما مستدام بود.
برادر ارجمندم، دیدمتان سر در گریبان برده بودید و غرق فکر بودید. مهمی پیش آمده و دلنگرانتان کردید؟
از خدا پنهان نمی شود کرد، از شما چه پنهان. به این فکر می کردم که با آنچه این روزها می بینم گمان می کنم مردم کمی از قرآن و دین خدا فاصله گرفتند.
چرا چنین می اندیشید؟ چه دیده یا شنیدید؟ حتما مبتنی بر ادله‌ای به این استنتاج رسیدید.
شما بفرما که قرآن را از حفظ می دانید.
خیلی، اما خیلی دوست دارم به چنین سعادتی نائل شوم. اگرچه هر روز قرآن شریف را قرائت می کنم، اما هنوز نتوانستم کل آن را حفظ کنم. چطور؟
هر روز بخوانی، اما وقتی نتوانی آن را حفظ کنی چه فایده ای دارد؟
اما بیفایده نیست. مهم این است که همواره از معانست با قرآن بهره مند شویم. انشاءالله که بتوانیم آن را از حفظ هم بخوانیم.
همین دیگه، همین است که مرا نگران کرده. حفظ قرآن اولویت مسلمانان نیست. یعنی طوری شده که هر کس فقط در حد توانش از دین بهره میبرد.
گمان حقیر و بسیاری چون بندی این است که اصرار بر حفظ لغات آن نیست، بلکه قرآن کتاب هدایت است و باید از آن در زندگی استفاده و به موقعش بهره گرفت.
یعنی از نظر تو اگر کسی قرآن را حفظ کند اشتباه کرده؟ یعنی کسی چون من که چنین کرده راه به خطا رفته؟
خیر، من چنین چیزی نگفتم. خدا نخواهد که چنین بیاندیشم.
مرا ببخشید، اما لحن شما طوری است که گویی به کسی چون من حسادت میکنم.
برادر، چرا باید به تو حسادت کنم؟ دعا میکنم در راهی که پیش گرفته ای هر لحظه بهتر از قبل هم بشوی.
اگر تو نیز دعا نکنی، خدا به من چنین توفیقی داده و خوب میدانم که در میان همه آگاهیم از قرآن بیشتر است، چرا که همم را صرف حفظ آن کردم. در نتیجه آگاهیم بسیار بیشتر از دیگران است. البته دیگران کوتاهی کردند و باید چون من شوند.
آنجا را ببین برادر. خدا را شکر که برادر دیگری را میبینم که او هم به سوی مسجد میرود. رخصت بفرمایی صدایش کنم. از همراهی و آگاهیش برخوردار میشوی. میدانم که از مسلمانان آگاه است.
صبر کن. نخست بگو آیا او قرآن را از حفظ میخواند؟
آری، چند باری در مسجد دیده هم که خیلی فصیح از حفظ میخواند و بسیار هم خوش سخن است. بیا نزد او برویم و با او سخن بگوییم.
بگذار به راهش برود. آخر ما چه سخنی با او داریم؟
همه چیزا همگان دانند. بیشک او هم دانسته ای دارد که اگر برای شما هم مفید نباشد، برای چون منی مفید خواهد.
تو اگر پرسشی داری از خودم بپرس. من آنقدر آگاه هستم که نیازی به سوال پرسیدن از کسی را ندارم. البته آگاهی من ناشی از حفظ کردن قرآن است. قصدم تعریف از خود نیست.
باشد، پس مرحمت کن و با من همراه شو.
باشد، حالا که اصرار میکنی میایم. پرسش تو چیست؟
میخواهم بدانم آیا کسی هست که کامل باشد و نیازی به سوال پرسیدن از دیگران نداشته باشد؟
خودم برایت میگفتم.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام برادرم عزیز. راهی خانه خدا هستی؟
آری. شما نیز؟
انشاءالله اگر قابل باشم.
پس بفرمایید، از شما سوالی دارم که اگر رخصت بدهید بپرسم.
انشاءالله که از پس پاسخان برایم.
ایشان گمان میکند شما بتوانید پاسخش را بدهید. البته من هم میتوانستم، اما راغب بود از شما بپرسد.
انشاءالله خدا مرا شرمسار برادرم نکند. البته اگر هم ندانم از عالمان دیگر خواهم پرسید تا بی جواب نمانی برادر.
گفتم از خودم بپرس، پیداست او چندان که می پنداشتی آگاه نیست.
تعجیل نکن. پرسش من این است که آیا کسی هست که پاسخ همه چیز را بداند و بر همه چیز آگاه باشد؟
خیر، تنها خدا از همه چیز در دنیا آگاه است.
پس پیامبران چه؟
پیامبران برگزیده خداوند هستند و خداوند دانش خود را به آنها عطا کرده است.
آیا کسی که قرآن را از حفظ باشد همه چیز را نمی‌داند؟
آگاهیش بسیار است، اما گمان نمی‌کنم به کمال مطلق برسد.
چگونه می‌شود؟
اشارات و مفاهیمی در قرآن است که به جهد و پژوهش مسلمانان تبیین خواهد شد. پس به صرف حفظ داشتن قرآن آگاهی مسلمانان به حد اعلا نمی رسد.
چرا چنین می‌گویی؟
در قرآن چند نوبه از اصحاب رس نام برده شده. چندی پیش به محضر علی ابن ابی طالب رسیدم و از ایشان درباره این اصحاب پرسیدم.
چه پرسیدی؟
سوال از قرآن بود؟
آره.
پس کاش مرا دیده بودی و از من می‌پرسیدی تا به تو پاسخ دهم.
در محضر علی ابن ابی طالب چه شد؟ ایشان چه فرمودن؟
پرسیدم ای مولای من، در قرآن نام اصحاب رس را دیدم در حالی که داستان این قوم را ندیدم.
برادر تو بگو که همه قرآن را از حفظ هستی، آیا تو میدانی قوم رس چه ماجرایی داشته است؟
این قوم اصلا نمیدانم، به خدا که هرگز به آن توجه نکردم.
پس بگذار برادرمان سخنش را کامل کند. میفرمودین امیرالمومنین چه پاسخ داد؟
فرمودند به خدا سوگند که پیش از تو کسی از من نپرسیده بود و بعد از تو نیز نخواهد پرسید، در حالی که دانشی در آینه من است و جوینده بسیار کم.
از کجا میدانست که کسی از او نخواهد پرسید؟
چون 3 روز بعد به شهادت رسیدند، پس به یقین می دانستند که دیگر کسی فرصت پرسیدن نخواهد داشت.
آیا مولایم از قوم رس چیزی گفت؟
آری، فرمود قوم رس بعد از سلیمان نزدیک رودی سکونت داشتند و آنها قومی بودند که با دیدن درختی عهد شکستند و آن را خدای خود دانستند. خداوند نیز آن را خشکاند و بر آنها عذابی سخت فرود آمد و هلاک شدند.
هرگز از پرسیدن در دین و قرآن سیر نخواهند شد.
بیگمان در آن برای هر نسل و عصری مطالبی هست. اکنون دانستم که حفظ قرآن تنها اندکی از مسیر طولانی درک و فهم دین خداست و رسیدن به کمال است. خدا مرا ببخشد. برادر از شما هم حلالیت میخواهم.
خدا همه ما را ببخشد و از سر تقصیرات ما بگذرد.
الهی آمین. بشتابیم که هنگام نماز نزدیک است.
خب این هم نمایش رادیویی بود با موضوع علم والای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که تقدیم شما عاشقان اون حضرت شد. ساعت 16:59 دقیقه و 40 ثانیه است و عصر دوشنبه از رادیو معارف در سال روز میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام در خدمت شما بزرگواران هستیم تا ساعت 22:10 شب. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. مستند پنجره رو در این فرصت آماده پخش داریم. خواهش میکنم 20 دقیقه این